خب یه بخشش اینه که میخوان کوچک نشان بدن که همینطور که پیشتر عرض کردم قضیه فیصله پیدا بکنه، ولی یه بخش دیگرش بیشک در پشت همه این اتفاقات اون سوالاتی است که من مطرح کردم که واقعا اقدام بعدی اسرائیل چه خواهد بود، و یا اینکه اسرائیل این کارها رو انجام داده، یعنی این حمله رو انجام داده که البته همگام به سوریه و مکانهای دیگه هم حمله کرده، که ببینه واکنش جمهوری اسلامی چیه، برای اینکه بارها در از این چند روز گذشته و حتی خود رئیس جمهور رئیسی هم گفته بود که کوچکترین حمله رو ما بهش پاسخ خواهیم داد و پاسخ ما هم سنگین و پشیمان کننده خواهد بود. آیا جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد یا نه؟ ولی یه نکته ای دو که در پی این حملات و تصمیم گیری جمهوری اسلامی با حمله به اسرائیل صورت گرفت، اون مسئله گذشته از ناکام موندن این حمله از نظر نظامی مسئله سیاسیه، برای اینکه جمهوری اسلامی با هزینه فایده کردن که این حمله را انجام داده به این خواسته هم به اسرائیل بگه و این تصمیم رو گرفتن که از اون دکترین نظامی قبلیشون که احتراز با از رویارویی با اسرائیل بوده عدول کردند و حالا نشان دادن که اراده سیاسی رو برای حمله دارن. اینکه جمهوری اسلامی بخواد به این حمله پاسخ بده باید ببینیم که چگونه خواهد بود، و یا به عکس اسرائیل این کار مقدماتی رو انجام داده و پشت این حملات دیگری در راه است. در حال حاضر واقعا این پیچیدگی ها همه اینها مطرح است، باید صبر بکنیم ببینیم که واقعا چه اتفاقی بعد از این میتونه بیفته، و اگر مثلا اسرائیل از هواپیما استفاده کرده، از جنگنده‌هاش استفاده کرده، از چه حریم هوایی وارد ایران شدن. در حال حاضر پدافند هوایی ایران همینطور که انتظار میرفت در آماده باش کامل، اصلا به طور کلی ارتش و نیروهای مسلح حساسیت بسیار بالایی در پدافند ایران وجود داره، برای اینکه از یک خبرگزاری ما شنیدیم که صدای انفجار در غرب تبریز در منطقه‌ای به نام وادی رحمت، بعدن گزارش کردن که این در واقع شلیک کردن پدافند هوایی بوده به یک شیء مشکوک و هیچ گونه انفجاری در تبریز رخ نداده. بنابراین شرایط بسیار حساسه و همه در آماده باش کامل هستند.
آقای آریان، یک نکته دیگه هم که هستش، برخی بهش اشاره کردن، همزمان شدن این حمله بوده با تولد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، و برخی گفتن که این میتونه به صورت نمادین از سمت اسرائیل پیامی رو هم داشته باشه. حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشون داده بودند، و به نوعی میشه گفت که حتی با این اتفاق و همزمان شدن این حمله و خبر تولد رهبر جمهوری اسلامی مقداری به طنز و مطایبه و شوخی هم برخورد کردن. آیا واقعا میتونیم پیامی رو مستتر ببینیم در این حمله و شکلی که اجرا شد، با توجه به اینکه گفته بودند که به دلایلی که حالا وجود داره و اعیادی که اسرائیل پیش روش داره این حملات به تعویق میفته و بعد از این اعیاد قراری که مثلا حملات انجام بشه؟
امکان داره که در این ارتباط باشه، ولی همون گونه که گفتین اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود، یعنی به طور غیر رسمی، چون پساور هست، این عید هست که بایستی حدود یه هفته طول میکشه تا آخر آوریل، فکر کنم از 22 23 شروع بشه، ما حمله نخواهیم کرد. همین خودش یک به حساب فریبه، یک رعایت اون اصل غافلگیریه، کاری که جمهوری اسلامی نکرد. برای اینکه قبل از اینکه جمهوری اسلامی حمله بکنه، اولا از طریق عراق و از طریق عمان و به آمریکا داشته پیام میداده که ما میخواییم چنین حمله ای رو انجام بدیم. بعد شروع کردن به اظهار نظرهای مختلف. یعنی شما در حساب حیطه نظامی قبل از حمله به دشمن اطلاع نمیده که من میخوام چنین کاری رو انجام بدم. اصلا اصل غافلگیری رو رعایت نکردن. حالا تعدادی پهباد فرستادن، ممکن بود که یه تقلیدی کردن از کارهایی رو که روسیه در نوع حملاتش علیه اوکراین انجام میده، ولی پهباد با توجه به فاصله 1500 تا 2000 کیلومتری و سرعت حول و حوش 300 کیلومتر چند ساعت طول میکشه، یه موشک در عرض 10 دقیقه میرسه موشک‌های بالستیک. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر میرسید که برعکس اسرائیل که از اصل غافلگیری داره استفاده میکنه، تمام قبلا پیام‌ها رو داده بود. این ممکنه که به این دلیل باشه که بخواد یه کاری مثل همون کاری رو که بعد از به حساب ترور سلیمانی در عراق پیش آمد و حمله به پایگاه آمریکا در اونجا که به اون صورت باشه که عین الاسد که مسئله فیصله پیدا بکنه. ولی
خب بازم فکر میکنی خود این رفتار هم رفتار نظامی معنادار نیست؟ یعنی به هر حال اصل حمله بر غافلگیری هست. وقتی حمله غافلگیر کننده نیست و از مدتی پیش اطلاع داده شده و شرایط خبری و رسانه‌ای و همه چیز حول محور این حمله چیده شده، دیگه نمیشه اسم حمله روش گذاشت. اما آنچه که اسرائیل انجام داده، حالا چه بپذیریم در مورد دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق و چه در همین مورد اخیر، باز بر اصل غافلگیری به هر حال میشه گفت که متکی بوده.
100%. اسرائیل همیشه کارش به همین صورته. اسرائیل هیچ موقع اطلاع نمیده به هیچ وجه، و بعد از این هم که حمله کرد در اکثر موارد حتی اذعان نمیکنه که این کار را انجام داده و نمی که به چه صورتی است. برای نمونه وقتی که به کنسولگری در دمشق حمله شد، اگر واقعا تو لابلای خبرها در همون روزهای اول که ما میدیدیم اینجوری به حساب تلقین شده بود، اینجوری به ما گفته بودن از طریق به حساب خبرگزاری ها و رسانه ها که بله اینا با یک یا دو موشک از ارتفاعات جولان این رو زدن، در حالی که بعدن وقتی که وضعیت ذره آشکار شد و ارزیابی های بهتری به عمل آمد، گرچه هنوز اسرائیل به طور رسمی نگفته، ولی به احتمال قوی این رو به وسیله یک هواپیمای F-35 این کار رو انجام داده بودند. اصلا با موشک کنسولگری رو نزده بودند که اینقدر دقیق بوده، ساختمان بغلیش منفجر نشده. اسرائیل هیچ موقع اطلاع نمیده. و یا
اگر با هواپیما بوده باشه، یعنی حریم هوایی سوریه هم به نوعی نقض شده دیگه، و چطور بوده که دولت سوریه هیچ اقدامی در خصوص حریم هوایی خودش نکرده؟
همیشه این کار میکنه. تا حالا سالهای ساله سوریه توان لازم رو از نظر پدافند هوایی نداره. این همه بمبارانی رو که به مواضع ایران کرده و به حساب شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عرض دو سال گذشته، سه سال گذشته چند صد بار، تو همین چند ماه اول همین سال میلادی بارها و بارها حمله کرده به مواضع ایران. 21 عضو سپاه پاسداران قدس قبل از حمله به کنسولگری کشته شدن. جمهوری اسلامی جواب نداد و به طور کلی سوریه هم توانی نداره. ولی یه نکته رو که میخواستم بگم، این حملاتی رو که ایران انجام داد که چند موشکش واقعا به اسرائیل رسید و از اون پدافند هوایی اسرائیل و کشورهای مشترک آمریکا و بریتانیا و فرانسه و اردن نگذشت، اینا خود به پایگاه نواتیم. پایگاه نواتیم یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی اسرائیله که F-35 در اونجاست. شاید واقعا این موشکی که به اونجا خورده و منظور جمهوری اسلامی بوده که این موشک‌های بالستیک حداقل یکیش به اونجا برسه، خواسته که به حساب پاسخی داده باشه که اگه شما میتونید از این پایگاه کنسولگری ما رو بزنید، ما میتونیم چنین کاری بکنیم که از نظر نظامی مؤثر واقع نشده. ولی بازم تاکید میکنم جمهوری اسلامی اراده سیاسی خودش رو نشون داد که از این به بعد به حملات پاسخ خواهد داد. در این حال، حالا این حمایت از جمهوری اسلامی نیست، اون تابوی که در گذشته بوده که اسرائیل به هیچ وجه نمیشه بهش حمله کرد، به هر نوعی پاسخ خواهد داد و جلوگیری خواهد کرد از حمله، اون تابو رو شکند. برای که 33 سال بعد از صدام در 1991 جنگ کره که چند تا اسکات پرتاب کرد به طرف اسرائیل، هیچ حمله‌ای علیه اسرائیل صورت نگرفت. به عکس، اسرائیل به منابع حساب مواضع مختلف در سوریه و لبنان و به طور کلی با عملیات پوشیده در ایران حمله کرد.
سپاسگزارم شما آقای آریان. حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی که از نیوکاسل با ما همراه بودید. قطعا در ساعات آینده هم که تحولات بیشتری روشن بشه و جزئیات بیشتری در اختیارمون قرار بگیره، با شما همراه خواهیم بود و نظر کارشناسی شما رو جویا خواهیم شد. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و 00420221122112 دیگر شماره ماست که همکنون در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر خودش دریافت کنه و ثبت و ضبط کنه. همچنین شما میتونید از @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم استفاده کنید و دیگر امکانی که همکارانم برای شما فراهم کردن و در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه، شماره واتساپ ماست که از این قراره 00420725970300. یک بار دیگه برگردیم و مروری داشته باشیم بر آخرین خبرهایی که در خصوص حمله اسرائیل به خاک ایران تا این لحظه مخابره شده. همکارم این بار فرشته قاضی در استودیو است تا نگاهی کنه بر آخرین خبرها و برامون بگه که تا این لحظه چه خبرهایی به دستمون رسیده.
فرشته. ممنونم محمد. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم که پوشش ویژه خبری رادیو فردا رو میشنوید از هر جای جهان که هستید. همکارانم از ساعت ابتدایی روز با شما هستند با این پوشش ویژه. اما در خبرها، به دنبال انتشار گزارش‌ها و تصاویری از شلیک پدافند در برخی نقاط ایران از جمله اصفهان و تبریز، برخی رسانه‌های آمریکا به نقل از مقام‌هایی در این کشور گفتند که اسرائیل حمله‌ای به ایران انجام داده. رسانه‌های ایران به نقل از برخی مقام‌های نظامی گفتند که هدف این شلیک‌ها ریزپرنده‌هایی بود که در آسمان دیده شده بودند. این رسانه‌ها می‌گویند هیچ حمله هوایی از بیرون مرزهای ایران انجام نشده. در همین حال شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرده که انجام کلیه پروازها در فرودگاه‌های ایران به حالت عادی بازگشته. پیشتر گزارش‌هایی از تغییر مسیر برخی پروازهای عبوری از آسمان ایران و توقف فعالیت فرودگاه‌ها منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که بسیاری از خطوط هوایی پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر حمله اسرائیل به ایران، مسیرهای پروازی خود را بر فراز ایران تغییر دادند. همین خبرگزاری یعنی رویترز از قول یه مقام ارشد ایران خبر داده که در حال حاضر جمهوری اسلامی در واکنش به حملات بامداد جمعه قصد مقابله به مثل فوری نداره. این مقام که نام و مقامش اعلام نشده، به رویترز گفته که هنوز به شکل دقیق مشخص نیست چه کشوری عامل حملات اخیر بوده. رسانه‌های ایران ساعتی پس از حملات از آرامش در داخل کشور و عادی بودن وضع خبر میدن. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرده که هیچ کدوم از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شده و تأکید کرده که در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار بگیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفته که از نزدیک به شرایط در ایران ادامه میده. اما در واکنش به این حملات و اخباری که تا حالا منتشر شده، وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله بامداد جمعه به ایران این اقدام رو محکوم کرده و نوشته که ادامه تنش در منطقه رو زیر نظر داره. توی این بیانیه همچنین حملات نظامی پیاپی اسرائیل در منطقه محکوم شده. عمان که رابطه گرمی با حکومت ایران داره، در سالهای اخیر نقش میانجیگر در مذاکرات این کشور با آمریکا رو داشته. عمان در بیانیه خود از جامعه جهانی خواسته راه‌هایی برای حل و فصل ریشه های بحران خاورمیانه از راه گفتگو و اقدامات دیپلماتیک و سیاسی بیابد و بر تلاش‌ها برای آتش بس در غزه و اجرای قوانین بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بیفزاید. وزارت دفاع سوریه هم اعلام کرده که سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرده، گفته شده که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند که در اثر آن کسی کشته نشد اما آسیب‌هایی به پایگاه‌ها وارد آمد. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که یک سایت راداری ارتش سوریه در منطقه‌ای میان درعا و سویدا بامداد جمعه همزمان با انتشار گزارش‌ها از حمله به نقاطی در ایران هدف قرار گرفته شده بوده. محمد،
شنیدیم آخرین خبرها رو. مروری بود با فرشته قاضی بر آنچه که از بامداد امروز صبح به وقت ایران شاهدش بودیم تا این لحظه که 11 و 20 دقیقه به وقت ایران هست و در یک روز تعطیل هم به سر میبریم. اما اجازه بدید که پیش از این که بیشتر ادامه بدیم این بخش خبری و تحلیلی و پوشش ویژه‌ای رو که ما داریم، یک نگاهی هم بکنیم به شبکه‌های اجتماعی. در شبکه‌های اجتماعی کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروند روزنامه نگاران لحظاتی رو که به هر حال صدای انفجارها شنیده شد با ما به اشتراک گذاشتند، یعنی همه به هر حال شنوندگانی که دسترسی دارن به شبکه‌های اجتماعی قطعا این صداها رو دیدن، تصاویر رو دیدن و صداها رو شنیدن. برای اون دسته‌ای که احیانا این صداها رو نشنیدند یا همکنون در جریان خبر قرار گرفتند و دارن خبرها رو دنبال میکنن، بد نیست که یک مروری داشته باشیم بر آنچه که اتفاق افتاده بود.
زده هوایه
پدافنده رو کار میکنه، پدافنده هوایی داره کار میکنه از شرق اصفهان.
بله، شنیدید لحظاتی رو که آسمان ایران مورد تهاجم آنطور که گفته شده در رسانه‌های رسمی پهپادهای اسرائیلی قرار گرفت و صدای پدافندها رو شنیدید و همچنین آژیر ممتدی که شنیده شد در اصفهان. اما در این لحظه گلناز صندلی همکارم به استودیو اومده، یک گفتگویی انجام داده با راز زیمت، تحلیلگر اسرائیل در تل آویو. ساعت در تل آویو همکنون، خب فکر کنم ساعت در تل آویو بعد الان 11 باشه و در ایران 11 و 22 دقیقه. بشنوید.
این مصاحبه هست که همکاران ما در اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، انجام دادن با راز زیمت، کارشناس امور ایران در اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل که همچنین تحلیلگر هست در دانشگاه تل آویو، و با هم گوش میکنیم یک قطعه کوتاه و بعد من ترجمه میکنم.
Decision made by Israel to relay the message to Iran that we are going to retaliate. We cannot tolerate.
آقای زیم، تحلیلگر اسرائیلی، میگه که اسرائیل قصد داشت به ایران این پیام رو برسونه که ما تلافی خواهیم کرد، ما حمله مستقیم به اسرائیل را تحمل نخواهیم کرد، ولی در این حال تلاش کرد که ریسک درگیری را تا حد ممکن کاهش بدهد تا جلوی یک دور دیگر درگیری مستقیم با ایران گرفته شود. در نتیجه به گفته آقای زیم، این شاید کمترین اقدامی بود که اسرائیل میتوانست انجام بده.
بله، شنیدید تحلیل راز زیم، تحلیلگر اسرائیل در تل آویو رو که اسرائیلی در تل آویو رو که همکارم گلناز استیانگری به آگاهیتون رسوند. من موقع می‌خواستم ساعت تل آویو رو بگم، خب کمم به هر حال خیلی دقیق بود دیگه، 10:53 به وقت تل آویو هست و 11:24 به وقت ایران، همچنان با پوشش خبری و تحلیلی ویژه‌ای که به مناسبت حمله اسرائیل به خاک ایران داشتیم. از ابتدای بامداد در کنار شما بودیم. یک بار دیگه برگردیم و مرور کنیم آنچه که اتفاق افتاده بود در ارتباط با تنشی که در خاورمیانه شاهدش هستیم بین ایران و اسرائیل. خانا کاویانی همکارم به سراغ مایکل سینگ، مدیرعامل مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک رفته و از مدیران پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا بین سالهای 2005 تا 2008 میلادی. آقای سینگ سال هاست که مسائل ایران و منطقه رو از نزدیک دنبال میکنه. آقای سینگ در گفتگویی که داشته از وضعیت غیر معمولی میگه که دولت آمریکا در تلاش برای پیشگیری از یک جنگ منطقه‌ای و همکنون دولت آمریکا این وضعیت رو باهاش میتونیم بگیم که روبرو هم شده. این گفتگو که ساعتی پیش از گزارش ها درباره حمله اسرائیل به مناطقی از خاک ایران انجام شده رو با هم بشنویم.
Well, you know, I think the administration really is trying to avoid regional.
من فکر می‌کنم دولت واقعاً در تلاش است تا از یک جنگ منطقه‌ای جلوگیری کند. من فکر می‌کنم که آنها نگران خشونت‌های بین ایران و اسرائیل هستند، خصوصاً در زمانی که ما در غزه درگیری داریم و در مرز شمالی اسرائیل درگیری بسیار خطرناکی داریم، و بنابراین آنها این را به عنوان سوخت بر آتش و تشدید بیشتر تنش‌های منطقه‌ای می‌بینند. بنابراین آنچه ما دیدیم این است که دولت از اسرائیل می‌خواهد به حمله ایران به هیچ وجه پاسخ ندهد، بلکه به سادگی شکست نسبتاً بزرگ ایران را بپذیرد، اجازه دهد که این حرف آخر باشد و از این مبادله عبور کند. اما صادقانه بگویم بسیار بعید است که اسرائیل این کار را انجام دهد.
به نظرتون برای رسیدن به این اهداف چه ابزارهایی در اختیار دولت آمریکاست؟
من فکر می‌کنم به صورت واقع‌بینانه فقط دو مورد وجود دارد که دولت می‌تواند از آنها استفاده کند، زیرا دولت قصد ندارد تهدید کند که حمایت نظامی از اسرائیل را قطع کند یا کارهایی را انجام دهد که برخی از منتقدان اسرائیل دوست دارند ببینند. منظورم این است که در اینجا این احساس وجود دارد که ترجیحات ما در واشنگتن هرچه باشد، ترجیحات دولت هرچه باشد، اسرائیل مورد حمله قرار گرفته و وقتی متحدی مورد حمله قرار گرفت از آنها حمایت می‌کنیم. در نتیجه ابزار اول صرفاً متقاعدسازی است. تلاش برای این موضوع که به اسرائیل بگویند بهتر از پاسخ ندهند تا اینکه پاسخ بدهند، و در همین راستا در واقع پاسخ برای دستیابی به بازدارندگی ضروری نیست، زیرا دفاع ایالات متحده و اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای قبلا این کار را انجام داده است. ابزار دوم به نظر من چیزی است که شاید قدرتمندتر باشد، اما سوال اینجاست که آیا معتبر است؟ و این بدان معناست که اگر اسرائیل به ایران پاسخ دهد و سپس تبادل آتش بیشتری صورت گیرد، یعنی انتقام جویی بیشتر ایران علیه اسرائیل، شاید ایالات متحده ای آمریکا مانند اولین حمله ایران حمایت نخواهد کرد. حالا دوباره این سوال مطرح می شود که آیا این موضوع معتبر است؟ زیرا اگر اسرائیل به شکل قابل توجهی از سوی ایران مورد حمله قرار گیرد، به نظر من برای آمریکا بسیار سخت است.
بله دقیقاً، بنابراین واشنگتن به این فکر نمی‌کنه که فارغ از روی کردش در صورت تلافی خود رو درگیر جنگی می‌بینه که نمی‌خواد بخشی از اون باشه.
درست است، و تا حدودی اتحادها به این شکل عمل می‌کنند. ایالات متحده متحدان کوچکتر زیادی دارد، مثلا اسرائیل مانند اوکراین که به اندازه اسرائیل متحد رسمی نیست، و البته برای آن متحدان بدیهی است که داشتن آمریکا به عنوان یک متحد ابزار قدرتمندی در درگیری آنها با دشمنانشان است، و بنابراین ایالات متحده اغلب خود را در این موقعیت می‌بیند، خواه با اسرائیل باشد یا اوکراین، و تلاش می‌کند آن متحدان را متقاعد کند که اقدامات خاصی را انجام ندهند که ممکن است ایالات متحده را در جنگ با ایران یا روسیه دخالت دهد. اما همیشه این موفق نیست، و بنابراین این وضعیت غیر معمولی نیست که ایالات متحده در آن قرار بگیرد.
آیا در مورد اوکراین ایالات متحده کمی موفقیت بیشتری نداشته؟
نه، من اینطور فکر نمی کنم و البته متاسفانه یا خوشبختانه می شود این را گفت، زیرا ایالات متحده به طور مداوم از جمله اخیراً از اوکراین خواسته است به عنوان مثال به اهدافی در داخل روسیه حمله نکند، زیرا این نگرانی وجود دارد که این امر تشدید کننده باشد و این می تواند باعث گسترش خشونت بین روسیه و اوکراین شود. اکنون بسیاری در ایالات متحده از جمله من با این رویکرد دولت آمریکا مخالفیم، اما این موضع دولت بوده است. اما آنچه ما دیدیم این است که اوکراین تا حد زیادی این را نادیده گرفته و به اهداف نظامی حمله کرده، به جایگاه‌های تولید برق حمله کرده و غیره. و در واقع ما آن نوع تشدید تنش را که واشنگتن نگران آن بوده ندیدیم. این وضعیت در زمینه اسرائیل متفاوت است. تفاوت بزرگ اسرائیل این است که توانایی‌های نظامی، تولید نظامی و غیره اسرائیل قوی‌تر از اوکراین است، حداقل در آغاز درگیری. بنابراین اسرائیل نسبت به اوکراین کمتر به فناوری ایالات متحده وابسته است.
چون شما در مورد قدرت ارتش اسرائیل صحبت می‌کنید، اما ما شاهد حضور بسیار پررنگ ایالات متحده در دفاع در مقابل صدها پهپاد و موشکی بودیم که از ایران روانه اسرائیل شد. به نظرتون چرا با توجه به این قدرت آمریکا و سایر متحدان این چنین در این دفاع نقش داشتند؟
ببینید، وقتی حمله روز اول آوریل اسرائیل در دمشق انجام شد، مشخص نیست که ایالات متحده از آن اطلاع داشت. معلوم نیست که اسرائیل خیلی از پیش درباره این گونه اقدامات هشدار دهد.
آقای سینگ، دست کم اون چه که از گزارش ها برمیاد میدونیم که به آمریکا این هشدار داده نشده بود.
این معمول است. اسرائیل اطلاع نمی‌دهد، چون هشدار از پیش به این معنا می‌تواند باشد که شما به نوعی اگر آن را متوقف نکنید در این اقدام دست دارید. در نتیجه این در روابط بین اسرائیل و آمریکا خیلی عجیب نیست. اما به یاد داشته باشید که بین آن حمله و تلافی ایران حدود 2 هفته زمان بود و در این بازه زمانی بسیار عادی است که بین اسرائیل و آمریکا تبادل نظر بسیار زیادی وجود داشته باشد. اینکه تلافی ایران به چه شکلی خواهد بود و چگونه باید برای آن آماده شد و در نهایت اینکه چطور باید جلوی آن را گرفت. در نتیجه به نظر بخشی از پیام آمریکا این بوده که ما باید کاری را که میتوانیم انجام دهیم که به ایران این پیام را بدهیم که رویکرد ما تلاش برای کاهش تنش است و وقتی که ایران حمله را انجام میدهد دیگر نباید اقدامات بعدی وجود داشته باشد. و این دقیقاً پیامی است که آمریکا پس از اقدام تهران به فرستادن آن ادامه داده است.
شما به حمله اسرائیل در دمشق و پس از اون اقدام تهران در تلافی اون حمله اشاره کردید. به نظرتون آیا هیچ کدوم از طرفا دچار سوء محاسبه شدن؟
به نظرم آنچه که ما از 7 اکتبر میان ایران و اسرائیل شاهد بودیم، از زمان حمله حماس علیه اسرائیل افزایش مداوم تنش بین طرفین بوده است. در خاورمیانه معمول است که از قواعد بازی صحبت می‌کنند وقتی موضوع ایران و اسرائیل در میان است. البته تأکید کنم که هیچ بازی در میان نیست. این موضوع بسیار جدی و مرگبار است. اما نوعی قانون نانوشته بین طرفین در این زمینه وجود داشته که چندین سال هم پابرجا بوده. و این قوانین و رویکردها تا حدی شامل حزب الله هم می شده که به نوعی شاخه ای از نیروی نظامی ایران است. اما از 7 اکتبر این قوانین دیگر پابرجا نیست. تغییر کرده و تنش همواره افزایش یافته است و به نوعی حمله اول آوریل در دمشق ادامه این روند بوده. حالا سوال این است که این روند کی متوقف می شود؟ معمولا اینطور است که وقتی اتفاقاتی مثل اول آوریل یا حمله ایران رخ می دهد، دنیا این گونه برخورد می کند که گویی به یک باره رخ داده و کسی انتظار نداشته. اما در حقیقت چیزی است که جریان داشته و این بار هم همین اتفاق افتاده.
But in fact it's often something which has been steadily building and that is the case here.
به حزب الله اشاره کردید. در برخی گزارش‌های روزهای اخیر به نقل از مقامات آمریکایی که نامشون ذکر نشده آمده که اقدام ایران شاید در پاسخ به نارضایتی گروه‌های نیابتی تحت فرمانش انجام شده که از ایران انتظار اقدام داشتند. از جمله در این زمینه به حوثی‌های یمن اشاره شده. شما سال‌هاست که سیاست تهران رو دنبال می‌کنید. به نظرتون چه اتفاقی افتاده؟ ایران در یک مخمصه گیر کرده، تغییر سیاست داده؟
ببینید، هر دولتی، ایران یا بقیه کشورها، وقتی فکر می‌کند که مورد هجوم قرار گرفته، به بازدارندگی فکر می‌کند. چون هیچ کشوری نمی‌خواهد مهاجم به خود را مصون بگذارد. من فکر می‌کنم در این مورد اگر به ماه‌های اخیر نگاه کنید، به نظر می‌آید که این ایران است که مسیرش توسط نیابتی‌ها روشن می‌شود. چون در 7 اکتبر حماس را داشتیم که به اسرائیل حمله کرد و مشخص نیست که آیا تهران از حمله یا ابعاد آن با خبر بوده یا خیر. بعد حمله حوثی‌ها در دریای سرخ را داشتیم که عناصری از نقش ایران در آن دیده می شود. اما بیشتر به نظر می رسد حوثی‌ها در صدد ترفیع موقعیت خود در میان نیابتی‌های ایران در داخل یمن و در سطح بین المللی هستند. در نتیجه اگرچه تهران خود اقدامات معمولش را انجام می‌دهد، اما گویی نمی‌تواند این گروه‌ها را کنترل کند. به نظرم این دوران سختی برای تصمیم‌گیران در ایران بوده و به نوعی هم ریسک‌های این استراتژی تهران که مرتباً بر آتش جنگ‌ها افسوده و این گروه‌های بی‌پروا را حمایت کرده مشخص شده است. و اگر در این زمینه نگرانند، باید در مورد موقعیت و رفتار خود در منطقه تجدید نظر کنند.
شما میگید که انگار این گروه ها بودند که در این مدت چنان اقدام کردند که ایران دنبال رو اونها بوده. این با تصویری که غرب از ایران داره چه میکنه؟ غربی که امروز در پی تحریم و انزوای بیشتر تهران به خاطر اقداماتشه.
نه، منظور من را اشتباه نفهمید، چون اینها نیابتی هایی هستند که ایران به وجود آورده، آموزش داده، قدرت داده و اسلحه در اختیارشان گذاشته. ایران بی‌پروا عمل می‌کند و این رفتار را نه تنها در حمله‌ای که به اسرائیل کرد می‌بینیم، حمله‌ای که می‌توانست منجر به جنگ شود، بلکه این رفتار را در دادن سلاح‌های پیچیده به گروه‌هایی مثل حماس و حوثی‌ها هم نشان می‌دهد. در نتیجه ایران هیچ کس جز خود را نمیتواند مسئول این وضعیت بداند. به نظرم ایران باید تحریم شود و برای اقداماتش در منطقه باید تنبیه شود. و صادقانه بگویم، واقعا مدت‌ها پیش باید اقدامات شرورانه ایران در منطقه سرکوب می‌شد.
شنونده گفتگویی بودید که هانا کاویانی همکارم داشت با مایکل سینگ، مدیرعامل مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، و درباره وضعیت غیر معمولی می گفت که دولت آمریکا در تلاش تا پیشگیری کنه از یک جنگ منطقه‌ای. اما در شرایطی این گفتگو انجام شده بود ساعاتی پیش از حمله اسرائیل به مناطقی از خاک ایران، و در شرایط پس از اون به هر حال بسیاری از گمان زنی ها و معادلات شاید تغییر کرده باشه، هرچند که دو طرف درگیری یعنی ایران و اسرائیل تلاش دارن تا کمتر درباره این حمله صحبت بکنن و میزان و اندازه این حمله رو تا حدی در خبرهای خودشون کاهش دادند. شما چه فکر میکنید؟ 2042212 21 13 و 2042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که در اختیار شما قرار داره. البته در نظر داشته باشید که شما میتونید از امکان دیگری هم استفاده کنید، یعنی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام در اختیارتون قرار داره، و همچنین در کنار اون 00420275970 30 که شماره واتساپ رادیو فرداست و آماده دریافت پیام های شماست. یک بار دیگه بریم با اعلام ساعت 11:39 به وقت ایران سراغ همکارم فرشته قاضی. آخرین خبرها رو با فرشته مرور میکنیم و پس از اون برمیگردیم، باز در کنار شما حضور خواهیم داشت. نظرات شما رو هم همکارانم به دست من خواهند رسوند و نظرات شما رو در ادامه این پوشش خبری ویژه ما پخش خواهیم کرد. شما این فرشته قاضی.
ممنون محمد. به دنبال انتشار گزارش‌ها و تصاویری از شلیک پدافند در برخی نقاط ایران از جمله اصفهان و تبریز، برخی رسانه‌های آمریکا به نقل از مقام‌هایی در این کشور گفتند که اسرائیل حمله‌ای به ایران انجام داده. رسانه‌های ایران به نقل از برخی مقام‌های نظامی گفتند که هدف این شلیک‌ها ریزپرنده‌هایی بوده که در آسمان اصفهان دیده شده بودند. این رسانه‌ها می‌گویند هیچ حمله هوایی از بیرون مرزهای ایران انجام نشد. در همین حال، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد انجام کلیه پروازها در فرودگاه‌های این کشور به حالت عادی بازگشته. پیشتر گزارش‌هایی از تغییر مسیر برخی پروازهای عبوری از آسمان ایران و توقف فعالیت فرودگاه‌ها منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که بسیاری از خطوط هوایی پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر حمله اسرائیل به ایران، مسیرهای پروازی خود را بر فراز ایران تغییر دادند. همین خبرگزاری از قول یک مقام ارشد ایران خبر داده که در حال حاضر جمهوری اسلامی در واکنش به حملات بامداد جمعه قصد مقابله به مثل فوری ندارد. این مقام که نام و مقامش اعلام نشده به خبرگزاری رویترز گفته که هنوز به شکل دقیق مشخص نیست چه کشوری عامل حملات اخیر بود. رسانه‌های ایران ساعتی پس از حملات از آرامش در داخل کشور و عادی بودن اوضاع خبر می‌دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و تأکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می‌دهد، اما در واکنش به این حملات و خبرها وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله بامداد جمعه به ایران این اقدام را محکوم کرد و نوشت که ادامه تنش در منطقه را زیر نظر دارد. در این بیانیه همچنین حملات نظامی پیاپی اسرائیل در منطقه محکوم شده. عمان که رابطه گرمی با حکومت ایران دارد در سالهای اخیر نقش میانجیگر در مذاکرات این کشور با آمریکا را داشته. عمان در بیانیه خود از جامعه جهانی خواست راه‌هایی برای حل و فصل ریشه‌های بحران خاورمیانه از راه گفتگو و اقدامات دیپلماتیک و سیاسی بیابد و بر تلاش‌ها برای آتش بس در غزه و اجرای قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بیفزاید. و در نهایت اینکه وزارت دفاع سوریه میگوید سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته. در بیانیه یک خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرده گفته شده که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفته که در اثر آن کسی کشته نشده اما آسیب‌های به پایگاه‌ها وارد آمده. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که یک سایت راداری ارتش سوریه در منطقه‌ای میان درعا و سویدا بامداد جمعه همزمان با انتشار گزارش‌ها از حمله به نقاطی در ایران هدف قرار گرفتند. با محمد باشیم، محمد زرقامی که از ساعات نخستین امروز همراه با برنامه ویژه خبری و تحلیلی در ارتباط با همین حملات و همین خبرهایی که الان شنیدید با شماست.
سپاس از تو فرشته قاضی که در استودیو حضور داشتی و آخرین خبرها رو مرور کردی. باز با فرشته همراه خواهیم بود، اما اجازه بدید که در میانه دامنه جنگی که در خاورمیانه شاهدش هستیم و بالا رفتن تنش‌ها بین ایران و اسرائیل و حمله‌ای که امروز اسرائیل متوجه خاک ایران کرد و پیشتر حمله‌ای که جمهوری اسلامی متوجه خاک اسرائیل کرده بود، کسانی هم هستند که صداهایی که از نه به جنگ میگن و اعتقاد دارند که هر جنگی میتونه ویرانی های خاص خودش رو داشته باشه و خاورمیانه در صورتی که درگیر یک جنگ بشه به رویاهای بسیاری از انسان ها میتونه پایان بده. البته موضوع جنگ و ویرانگری های اون و اون احساسی که جنگ تولید میکنه در ادبیات هم حضور مؤثر و مسلم خودش رو داشته، چرا اینکه مثلا اگر مرور کنید کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ اوریانا فالاچی، این روزنامه‌نگار سرشناس ایتالیایی، رو در جایی از این کتاب فالاچی می‌نویسه من برای شناخت بشریت به اینجا آمدم، وقتی که به ویتنام میره به خاطر اینکه دلم می‌خواهد بفهمم مردی که مرد دیگری را می‌کشد در جستجوی چیست و وقتی که آخرین گلوله را در بدن مردی فرو می‌کند به چه می‌اندیشد؟ من برای ثابت کردن عقیده‌ای که همیشه به آن معتقد بودم به اینجا آمدم و آن پوچی و احمقانه بودن جنگ است و فکر می‌کنم جنگیدن قاطع‌ترین دلیل حماقت بشر است. این بخشی از کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ نوشته اوریانا فالاچیست که با ترجمه لیلی گلستان در دسترس هم قرار داره برای اونهایی که علاقمند هستن این کتاب رو بخونن. اما اینجا که صحبت از جنگ شد، خوانندگان هنرمندانی هم هستند که آثار ضد جنگ تولید میکنن. یکی از اونها هاتف خواننده سرشناس مقیم لس آنجلس که در آستانه جنگ خاورمیانه، جنگی که میان اسرائیل و گروه افراطی حماس رخ داده بود و مسائلی که پس از اون شاهدش بودیم در غزه، ترانه ای ضد جنگ رو تولید کرد که در این لحظه و این روزها که به هر حال تنش ها میان ایران و اسرائیل هم بالا رفته، شاید شنیدن صحبت های هاتف خالی از لطف نباشه.
ببینید جناب زرقی، من واقعا میتونم اینجا فقط به عنوان یه حامی صلح و مبلغ زندگی صحبت کنم. من احساس میکنم که همه ما شهروندان این کره خاکی واقعا باید روایتگر یه جهان بدون جنگ باشیم. باید مرگ و تاریکی رو محکوم کنیم و امید به روشنایی داشته باشیم، به خصوص اینکه الان جهان واقعا انقدر کوچیک شده که هر اتفاقی اینجا رخ میده اون ور دنیا دو ثانیه بعد در واقع بهش واکنش نشون میده.
حمله به حمله، تیر به تیر، پایان بر کودکیان، میسوزه میدان تو حریر، این موج میره به کجا؟
خب این سرودم تو ادامه کارهای اعتراضیه که من همیشه دوست داشتم تو فعالیتام اعمال کنم. همیشه سعی کردم به هر حال این کارها از یه پیام بشر دوستانه و انسان مدار داشته باشه. این کارم یه سرودیه به هر حال برای صلح و برای گذار از جنگ. جنگی که الان هم منطقه رو فرا گرفته و هم جنگ اوکراین و قره‌باغ و جای دیگه دنیا به هر حال ما شاهدش هستیم. بله این سرود به هر حال سرود صلحه. در یک کلام میتونم بگم
تاریخ جهان کودکان، نزدیک پر خمپاره ها، قربانی میگیره نبرد با یورش جنگنده ها، کشتار
ما شاهد این هستیم که به هر حال در داخل ایران شبکه‌های رسمی یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعضن سرودهایی رو دارن پخش میکنن که اون سرودها تحت عنوان داخل گیومه بگیم مقاومت نام برده میشه و بیشتر تشویق به اینه که یک جور فرهنگ دیگه ای رو ترویج بده. تقابل این دو فرهنگ موسیقایی و ترانه‌ای رو چجوری میبینید؟
خب ببینید به نظر من هر نظامی که حمایت میکنه با کارهای هنری از جنگ باید پاسخگو هم باشه و خب ما هم از این ور به هر حال نقش خودمون رو به عنوان پیام صلح از این ور کارامون رو منتشر میکنیم.
و اینکه شما خودتون تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتید، یعنی بخواین برید و در صحنه نبرد حضور پیدا کنید؟
بله واقعا خب من دوران سربازی حتی دوستی رو داشتم که دست و پای خودش روی مین گذاشت و اون تصاویری که من از دوستم داشتم واقعا منو تنها نمیذاره. سالهاست که توی ذهن من اون دورانی که به هر حال جنگ ناخواسته اتفاق افتاد توی ذهن من همینجوری تصویر پشت تصویر میاد. به هر حال من باشون زندگی کردم 14 دهه و برام باور نمیکنید نوشتن از جنگ هم دشوار بود و هم خیلی راحت بود، چون عیناً میتونستم تصویر کنم صحنه‌هایی که در ذهنم بود.
تا انفجار آخرین، راهی به جز گفتار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست، فرجام هر جنگی به جز ویرانی و آوار نیست.
بله، شنیدیم از هاتف، خواننده سرشناس موسیقی پاپ در لس آنجلس، که ترانه ای ضد جنگ رو با عنوان نه به جنگ منتشر کرده بود که این ترانه در آستانه تحولات خاورمیانه و آغاز درگیری های اسرائیل و گروه افراطی حماس منتشر شده بود و پس از اون با پیوند خورد با مسائلی که در غزه شاهدش بودیم و امروز شاید شنیدن این کار باز هم بتونه معنای خاص خودش رو داشته باشه در شرایطی که دیوار تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران بالاتر رفته و میتونه هر گونه محاسبه‌ای به گفته ناظران سیاسی و بین‌المللی، محاسبه اشتباهی میتونه سطح درگیری‌ها رو گسترش بده. اما اجازه بدید که یک توقف کوتاهی داشته باشیم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. همکارم مهدی طاهباز به استودیو اومده تا نگاهی بکنیم به آنچه که شما میاندیشید در فضای مجازی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مهدی، خوش اومدی به استودیو. با تو صحبتی داشتیم پیش از این تلفنی و بعد دیگه رسیدی و اینجا حضوری در خدمتت هستیم. عرض کنم خدمتت که بریم و بپردازیم به آنچه که تا این لحظه به هر حال منعکس کننده نظر بخشی از جامعه ایران در شبکه‌های اجتماعی و نشون میده که جامعه به چه سمتی میل کرده و بیشتر چه سمتی رو نشانه گرفته در پیوند با حمله اسرائیل به خاک ایران.
قبل از اینکه بریم سراغ کاربران و نظراتی که حالا طیف‌های مختلف جامعه ایرانی داشتن در مورد حمله بامداد روز جمعه که گفته میشه که اسرائیل انجام داده، صحبتی داشتیم میکردیم چند دقیقه قبل در مورد اینکه رسانه های جمهوری اسلامی یک دستی وجود نداره در مورد برخورد با این اتفاقی که افتاده. برخی از رسانه ها سعی میکنن که اینگونه وانمود کنن که هیچ اتفاقی نیفتاده، حمله ای از سمت اسرائیل صورت نگرفته و صرفا پدافند دفاعی برای مقابله با چند شیء پرندهی که مشخص نیست از کجا وارد شده بودند اقدام کرده به دفاع کردن. اما در مقابل برخی دیگر از رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن این حمله‌ای که انجام شده رو منتسب می‌کنن به اسرائیل. به عنوان نمونه خبرگزاری دانشجو حتی تصویری هم منتشر کرده، گودالی در زمین ایجاد شده و نوشته که اولین تصویر اختصاصی از محل برخورد موشک‌های رژیم صهیونیستی به پایگاه هشتم شکاری، نوشته خبرگزاری دانشجو است. حالا مشخص نیست که این رو به طنز نوشتن یا اینکه واقعیت هست و چنین گودالی ایجاد شده.
یه جوری شبیه همون تصویری که اسرائیل هم نشون داده بود که یه گودالیه و
بله تقریبا همون نوع واکنش رو دارن برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی پی میگیرن. اما اشاره کردی به واکنش‌هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی داشتن که از دل جامعه برمیادش. چند مدل واکنش رو ما شاهد هستیم. برخی از کاربران ابراز خوشنودی و رضایت می‌کنن از حمله‌ای که بامداد جمعه انجام شده، اما با اهداف متفاوت. یک طیف طرفداران حکومت هستن که این واکنش رو نشون دادن، ابراز رضایت کردند از ابعاد حملاتی که بامداد جمعه انجام شده و هنوز البته مشخص نیست که در واقعیت چه ابعادی داشته حملاتی که گفته میشه توسط ریزپرنده ها انجام شده. حامیان حکومت به نوعی پیروزی میدونن واکنش اسرائیل رو و مقایسه میکنن با سطح حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داد، حمله پهپادی و موشکی. دسته دیگر از شهروندانی که در فضای مجازی و به خصوص در توییتر، شبکه اجتماعی ایکس، ابراز رضایت کردن، شهروندان معمولی هستند که بیم در گرفتن یک جنگ تمام عیار و واکنش سخت و سهمگین اسرائیل و به تبع اون پاسخ دوباره جمهوری اسلامی رو داشتند، شهروندانی که سایه جنگ رو بر سر ایران حس می‌کردند. این دسته هم ابراز رضایت می‌کنند و امیدواری که واکنش اسرائیل در همین سطح باشه و واکنش متقابل و مجددی رو از سمت جمهوری اسلامی بر نینگیزه و قائله حداقل در ظاهر به همین جا ختم بشه. اگر که بخوام اشاره بکنم به صحبت‌هایی که برخی کاربران مطرح کردن، کاربری به اسم ژاله نوشته که اسرائیل این حمله رو برای شناسایی قابلیت دفاعی ایران کرده و همچنین یک اخطار که میتونه تا کجا بیاد. کاربر دیگری به اسم نیما به نوع روایت رسانه‌های ایران از ماجرای بامداد جمعه اشاره کرده و ویدیویی منتشر کرده از شبکه خبر که داره شهر اصفهان رو نشون میده که گویا وضعیت عادی در اون جریان داره و به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی پروازها هم مجدداً در این شهر در فرودگاهش از سر گرفته شده و نوشته که شبکه خبر با پخش تصاویر زنده از سطح شهر به دنبال اثبات آرامش در اصفهان و رد شایعات مربوط به حمله اسرائیل به پایگاه هشتم هوایی بود. شبکه خبر به سراغ مردم هم رفته که تا ثابت کنه صدای انفجاری شنیده نشده. البته در مقابل هستند کاربرانی که نوشتند سایت های وابسته به سپاه اصرار دارن بگن با ریز پرنده ها به ما حمله شده، میخوان اینجور وانمود کنن که چیز مهمی نبوده و ما اسرائیل رو به نوشته این کاربر، به توصیف این کاربر از قول مقامات جمهوری اسلامی ریز میبینیم. اما صدای انفجارات طبق نوشته این کاربر سحرگاه امروز در تمام اصفهان و حتی شهرهای اطراف اصفهان مثل خمینی شهر و نجف آباد هم شنیده شده. کاربر دیگه نوشته که حمله محدود اسرائیل صرفا حکایت از یک گوشمالی کوچک همراه با یک پیام به ایران دارد. اینو فعلا داشته باشید که ببینیم میتونیم خیلی دقیق هر نقطه در قلب ایران رو بدون اینکه بفهمی هدف قرار بدیم. دوباره اگر از این کارها انجام دادی یا جواب دادی، تمام زیرساختات هدف قرار خواهد گرفت. ژاله هم به این مسئله اشاره کرده و نوشته که اسرائیل این حمله رو برای شناسایی قابلیت دفاعی ایران کرده و یک اخطار که تا کجا میتونه بیاد. کاربر دیگری به نام رولوشن نوشته که این که با ریس پرنده حمله کرده یعنی اسرائیل از رگ گردن بهتون نزدیکتره و همه جا جاسوس و مأمور داره. کاربر دیگری نوشته که چند روز قبل از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل یکی از مقامات اسرائیل گفته بود اگر ایران حمله کنه از داخل ایران به ایران حمله میکنیم. به نظرم این داستان امشب اجرای همین بود. پهپادها از داخل ایران پرواز کردند و زدند و رفتن، انگار که بخواد تحقیر کنه. این نکته رو یکی از کارشناسان شبکه خبر هم یکی دو ساعت پیش بهش اشاره کرد که ریز پرنده ها توسط عوامل به گفته این کارشناس نفوذی از داخل کشور پرواز داده شدن. البته اظهار نظر رسمی تا حالا صورت نگرفته که این ریز پرنده ها
تکذیب هم نشده،
تایید هم نشده. مشخص نیستش که روایت جمهوری اسلامی به صورت رسمی چه خواهد بود.
مهدی، هیچ اشاره‌ای داشتن مقام های رسمی یا چهره های رسمی در شبکه ایکس یا جاهای دیگه نسبت به آنچه که اتفاق افتاد، یا حتی کسانی که فعال سیاسی هستن در داخل ایران و میشه گفت به نوعی فعال رسانه‌ای هم هستن در شبکه‌های مجازی؟
ببین، اظهار نظر رسمی من ندیدم که مقامات یا مسئولان کرده باشن. مصاحبه انجام شده متعدد و گفتن که ریز پرنده بوده، اما اینکه منشأش از کجا بوده هنوز اشاره‌ای بهش نشده و گفتن که متعاقباً اعلام خواهد شد. اگر بخوایم مثلا به چهره‌های رسمی اشاره بکنیم، یکی از چهره‌های که میشه گفتش که حامی جمهوری اسلامی هم از در خارج از کشور، داریوش سجادی هست. و آقای سجادی من دیدم که نوشته بود، اگر که من بتونم پیدا بکنم نکته‌ای که آقای سجادی نوشته بود رو، خب فکر میکنم که الان در دفعات بعد
بهش اشاره بکنی. اگر که اظهار نظرهایی از این دست هم بود، بد نیست که بهش بپردازیم و ببینیم که به چه جمع‌بندی میشه رسید از طریق اون اظهار نظر.
در رابطه با این تکذیب‌هایی هم که انجام میشه و جمهوری اسلامی داره تکذیب میکنه که حمله ای از طرف اسرائیل صورت گرفته، کاربری به اسم محمد رضا نوشته که رسانه های جمهوری اسلامی عادت دارن به تکذیب کردن و انجام این حمله به ایران رو هم تکذیب کردن. مهم نیست که چی باشه، همیشه اولش تکذیب میکنن تا خود یارو نیاد بگه که من زدم. اینا همچنان تکذیب میکنن. در جوابش کاربر دیگری هم نوشته تکذیب برای اینه که دوباره به اسرائیل حمله نکنن، سطح درگیری پایین بمونه و تصاویر ماهواره‌ای که چند روز دیگه در بیادش مشخص میشه که ابعاد این حملات بامداد جمعه چه بوده.
ممنون از تو مهدی طاهباز. باز مهدی به استودیو خواهد اومد و در ادامه پوشش خبری ویژه رادیو فردا در ارتباط با حمله اسرائیل به خاک ایران بیشتر شما رو در جریان نظرات کاربران خواهیم گذاشت، به ویژه نظرات چهره هایی که فعال رسانه‌ای هستند در شبکه‌های اجتماعی. اما از شما هم دعوت می‌کنم که نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ما، 00420221122112 دیگر شماره ماست. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره و از دیگر سو واتساپ رادیو فردا هم از 00420275970 30. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. شما با فرکانس های ما به ویژه در موج کوتاه برای شنیدن بهتر رادیو فردا آشنا بشید و پس از اون گلناس اسفندیاری هم در استودیو حضور داره، قطعا موضوع جدیدی رو با شما در میون میگذاریم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15600